أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. دو مطلب مرحوم صاحب جواهر داشتند که نقل کردیم و درست است. یکی این که امر میشد به شخصی که اراده رجمش دارند که غسل بکند، مراد همون غسل میت است، با همون کیفیت غسل میت که سه تا غسل است، یکی با آب سدر، سدر مخلوط میکنن، یکی با کافور، یکی با آب قرا، بعدم کفن، این همون کفنی که میت رو کفن میکنن، و هنود. این همون کیفیتی است که برای میت است، ولو بعضی از عبارات مطلقه. عرض کردیم مرحوم محقق در شرایع فرمود و یؤمر بالاقتصال قبل قتله، امرش میکنن که غسل بکند. این مراد این نیست که گفتیم مثل این که مثلا میگن فلان روز عید غسل مستحبه، برای زیارت غسل مستحبه، اینجا برای خاطر اعدام و رجم بگیم غسل بکند، یعنی یه غسل اونجوری. نه، مراد که یؤمر بالاقتصال همون غسل میت است. این یک مطلب که هم از فتاوا استفاده میشه هم از روایات. مطلب دوم این که وقتی این غسل رو انجام داد، اکتفا میشد به همین غسل. بعد از اینکه رجم شد و مرد، لازم نیست مجددا غسل میت. این همون غسل میت که بعد باید انجام بشه، این همونه، مقدم شده، جلو انداختن، اکتفا میشه به همین غسل. و بعد از موت، بعد از رجم، یا در قصاص، بعد از قصاص دیگه لازم نیست که غسل بکند. و تمام آثاری که بر اون غسلی که بعد باید انجام بدند، غسل میت، تمام اون آثار برای همین غسلی که قبل محقق میشه مترتب است. مثلا در اونجا میگیم بدن میت نجسه، بعد از اینکه روح خارج شد، وقتی غسلش میدن بدنش پاک میشه. اینجا میگیم بدنش پاکه. اونجا میگیم اگر کسی قبل از اینکه بدن او، بعد از اینکه سرد شد میت، کسی دست به بدنش بگذاره، مس میت بکنه، غسل واجب است. توجه فرمودید؟ اما بعد از اینکه غسلش دادن دیگه مس میت نمیخواد، غسل نمیخواد. اینجا میگیم اگر بعد از اینکه مرد کسی دست به او بگذارد، غسل مس میت واجب نیست، چون غسل داده شده. توجه فرمودید؟ آثاری که بر اون غسل مترتبه اینجا هم مترتب. یه اشکالی که اینجا ممکنه بشه این است که کیفه یمکن که ما بگیم این غسل که قبل از موت محقق میشه، این او آثار رو دارد، در حالتی که هنوز موجب غسل پیش نیامده. در وقتی که شخصی میمیره، خروج روح از بدن او یوجب نجاسه. مرگ و موت موجب نجس شدن او شد. خب حالا نجس شد، میخوام تطهیر بکنیم، غسل میدیم. پس غسل میشه مطهر نجاست. قبل از رجم هنوز نجس نشده که ما بخوایم غسلش بدیم تا نجس نشه، هنوز از موجب نجاست نیامده. مثلا مثل این است که کسی اول غسل جنابت بکنه بعد بره جماع بکنه، بگه غسلش قبل کرده، میره برای دستشوی اول تارت بگیره بعد بره بول بکنه، هنوز موجب نجاست محقق نشده. چجور شما میگید الان غسل بکنه با اینکه هنوز نجسی نیامده موجب نجاست؟ بعد از آنی که موجب نجاست آمد دیگه بعد غسل نداره، میگید همین غسل کافی است. این اشکال که چه جور میشه ممکن است که ما بگیم هنوز موجب نجاست حاصل نشده، بگیم این تطهیر بکنه، غسلش بدیم که پاک بشه؟ جواب این اشکال این است که اولا مرحوم صاحب جواهر اینجور جواب میداد که خب اینجا در مقابل نص ما چی میتونیم بگیم؟ هیچ استبعادی نداره این حرف که اول غسل میکنه بعد موجب نجاست میاد و بعد نجس میشه. فرمود استبعادی نداره چون نص است و ما تابع نصیم، و با وجود نص و روایت که می فرماد اول یؤمر بالغسل و احکام شرع هم به ید صاحبه ها، موکولتون الی صاحبه، صاحب شرع صاحب احکام گفته این کارو بکن، به ما چه؟ این حرف صاحب جواهر. ولی ظاهرا بهتر از این میشه توجیه کرد روایتی که می‌فرماد قبل از موت غسل بکنه، بگیم از این روایت ما استفاده می‌کنیم که غسل علا قسمین، یه وقت است که رافع نجاست است، کسی که مات روحش خارج شد از بدن مرد نجس شد غسلش میدیم، این غسل چیه؟ رافع نجاست است، نجاست حاصله رو رفع میکنه. یه وقتم قد یمکن این که غسل دافع نجاست باشد، پیشگیری میکنه نمیذاره نجس بشه. اینجایی که شارع مقدس امر میکند که قبل از موت قبل از رجم غسل بکن، این غسل مانع میشد از حصول نجاست، دیگه نجس نمیشه. پس ما اینجور توجیه کنیم که از دستور اسلام و حکم اسلام که این نص میفرماد غسل بکند قبل از موت قبل از رجم، میگیم این یک شف از این که این غسل دافع نجاست هست، اگر بعد غسل بدیم رافع نجاست میاد او رفعش میکند، اینجا که جلو غسل میکند جلوگیری میکند مانع میشه از حصول نجاست. پس اصلا وقتی غسل کرد بعد که رجم شد و مرد نجاستی نیامده، جلوشو گرفته اون غسل، نجاستی نیامده، بدنش پاکه، لذا میگیم تمام آثاری که بر غسل بعدی باره بر اینم باره، بدنش نجس نیست، دست بگذارن غسل مس میت هم نداره. پس اینم یه توجیه مرحوم نه خود این روایت، خود روایت که میفرماد قبلا غسل بکن، این اشکال پیش اومد که هنوز موجب نجاست نیامده، چجور شما میگید غسل بکن و بعد میگیم تمام آثار را داره؟ میگیم از همین که میفرماد غسل بکن قبل، از این میفهمیم این غسل رافع نیست مثل غسل بعدی، این غسل دافعه مانع حصول نجاست است. بله؟ حالا بالاخره میگیم پس شاید به این معنا که خب ترتیب اثر میدیم، اگر دست بهش گذاشتن میگیم غسل مس میت نداره. چرا؟ با اینکه مرد، کسی هم که میمیره نجس میشه. خب چرا میگی ترتیب اثر ندیم؟ بر اینکه پاک شده. پس بنابراین اون غسل دافع بوده، مانع از حصول نجاست بوده. بله دیگه، همون شهادت اونجا دیگه قصد اصلا نمیخواد، اصلا اونجا هم بگیم همین به همین مثلا شهادتش مانع از حصول مثل موت نیست. فرق شهید با مرگ این است که اون دیگه قصد نمیخواد، یعنی نجس نشده، با همون آلودگی هم نجس چیز دفن میکنه. خب اینم مال این مطلب. بنابراین پس در اینجا حرفی که بعضی اشکال بکنن که چه جور میشه قبل از این که بمیرد، قبل از این که نجس بشد غسل میکنیم، این غسل قبل از نجس شدن چه جور میتوند رافع باشه، میگیم به این صورت. عرض کنم که دنبال این مطلب امام در مسئله فرمان که خب بنابراین تا حالا صحبت این شد که امرش میکنن به غسل، غسل میت میکنه و بعد از این که غسل رو انجام داد و کفن پوشی هنود شد یرجم، رجمش میکنن. کیفیت رجمم که قبلا گفته شد گودالی درست کنن با اون کیفیت قبلی. خب رجم شد ثم مات، مرده دیگه، ثم یرجم فیصلا علیه. بعد از آنی که رجم شد دو حکم دیگه داره، یصلا علیه و یدفن بلا تقصیل فی قبور المسلمین. پس نماز بهش خونده میشه، دیگه غسل نمیخواد، غسل قبلی بود انجام گرفت. یصلا علیه و یدفن، کجا دفنش میکنیم؟ فی قبور المسلمین، در مقبره مسلمین، همونجا که مسلمان ها دفن میشن، قبرستان مسلمان ها دفن میشن. خب دلیل مسئله که یصلا علی و یدفن چند تا روایت. یکی روایت عرض کنم که جهینیه است که در زمان پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم ایشون رجمش کردن، تا میرسد به آخر روایت، لما امر رسول الله به رجمها فرجمت، رجم شد صلا علیها، پیغمبر نماز برش خوندن، صلا علیها. فقال عمر تصلی علیها یا رسول الله وقد زنت. عمر اعتراض کرد، یا رسول الله این زنا کرده، رجمش کردیم ما، سنگسارش کردیم، شما بهش نماز میخونید؟ تصلی علی وقد زنت، این زنا کرده بود. فقال صلی الله علیه و آله وسلم لقد تابت توبتن لو قسمت بین سبعین من اهل المدینه لوسعتهم. توبه ای کرد از گناه خودش که اگر این توبه رو تقسیم کنیم به 70 نفر، این برای مبالغه است، هرچه زیادتر، به 70 نفر از مردم مدینه لوسعتهم، همه رو پوشش میگیره، به همه میرسه، وسعتش این قدره. توبه عظیمی کرد. عرض کنم که و هل وجدت افضل من انجادت به نفسها لله، آیا بهتر از این کسی و سراغ داری که بیاد جانشو در راه خدا بده؟ جادت نفسه لله، که اومده آماده شده برای مرگ در راه خدا، برای همون تطهیر از گناهش آماده شده جانش را بده. و هل وجدت افول من انجادت به نفسها لله. بنابراین پس چرا نماز بش نخونی؟ پس دلیل بر این که میشه بش باید بش نماز خون همین است که پیغمبر نماز خوندن و اعتراض عمر رو به این کیفیت جواب دادن که چرا میگی نماز نخونیم، این توبه کرد و با توبهش به همچه توبه عظیمی هم هست که اگر تقسیم به بین افرادی بکنن همه رو شامل میشه. این یک روایت اون تا از طرق عامه است، در سنن بیهقی نقل میکنه، صاحب جواهر از سنن بیهقی نقل میکنه. باز یه روایت دیگری اونم از طرق عامه است، خبر آمریگه، باز اونم یه زنی بود از طایفه آمریگه رجم شد، فرمود لما رجموها فاقبل خالد، یکی از اصحاب پیغمبر، اقبل خالد به حجرن فرما رأسها، اون بعد از این که رجم شده مرده، یکی از این افراد اومد یه سنگی برداشت زد به سر اون رجم شده، فینزه الدم على وجه خالد، به جوری با شدت زد که خون پاشید تو صورت خود خالد، فسبها، خون پاشید به صورتش، یه لعنی نسبت به اون زن که رجم شده بود گفت، فسبها، فسمع النبی صلی الله علیه و آله و سلم سبه ایاها، پیغمبر فهمیدن که این داره دشنام میده اون زن را، فقال مهلا یا خالد، نکن این کار را، سب نکن، فولذی نفسی بیده فقط تابت توبتن، پیغمبر فرمود به اون خدایی که دست جان من دست اوست توبه ای کرد که لو تابها صاحب و مکسن، یا روایت نقل دیگر میسرن لغفر له، اگر صاحب میسر، کسی که قماربازه، یه قمارباز یا مکس، اون اشار، اونایی که میان سهم میگیرن از اموال مردم، ده یک میگیرن، اگر اینها هم که گناهی روشن و بیانی دارن اگر توبه کرده بهتر از توبه اونا، که شاید توبه اونا قبول نشه، فوالذی نفسی بیده فقط تابت توبتن لو تابها صاحب مکس، صاحب و مکسن یا میسرن لغفر له، ثم امر بها صلا علیها، پیغمبر دستور دادن که نماز بش بخونن و دفنت، دفنش کردن. اینم یک روایت، دلیل اینه که باید نماز بش خوند و یکی هم این که دفنش بکن. عرض کردیم دیروز این مسئله، گفتیم این حکم که میاد ولو مورد اقرار هست، اما حکم اختصاص به مورد نداره، ظهور روایت اینه، مورد رو گفتیم مخصص نیست. یه روایت هم از طرق خاصه داریم، خبر احمد ابن محمد ابن خالد راجع به اون شخصی که اومد پیش امیرالمؤمنین و اقرار به زنا کرده بود، فرماه و امیر المؤمنین مفصل بود، قبلا خوندیم که حضرت تکبیر گفتند و سه تا سنگ زدن، بعد امام حسن تکبیر گفت سه تا سنگ زد، بعد امام حسین، اون وقت فما تر رجل، با این سنگ هایی که زدن اون شخص فوت کرد، فاخرجه امیر المؤمنین علیه السلام از اون حفره‌ای که گودالی که براش کنده بودن بیرونش آوردن، فامر فحفر له، دستور داد قبر براش کردن و صلا علیه و دفنه. باز امیرالمؤمنین بعد از اینکه رجم تمام شد نماز بهش خوندند و دفنش کرد. این روایت 4 از باب 14 از ابواب حد زناست. بنابراین پس این که امام فرمود بعد از رجم نماز بهش خونده میشد و دفن میشه، از روایات ما استفاده میکنیم به همین کیفیت. اونا هر دوش از سنن بیهقی. عرض کنم که امام فرمودن که دفن میشه فی قبور المسلمین، در مقبره مسلمانها، در قبرستان مسلمانها دفنش میکنن. اینم وجهش همینه که درسته فردیس زناکار و رجم شد، اما این گناهش موجب این نشد که کافر بشه، از اسلام که خارج نشده. یه گناهی کرده بود، عقوبتش رجم بود، عقوبتش هم کشید. مضافاً بر این که توبه کرد، همین که فرمود توبه عظیمی کرده که اگر به افراد کثیری تقسیم بکنن همه رو فرا میگیره، پس نه تنها از اسلام بیرون نرفته با این گناه، بلکه گناهش هم بخشیده شده. بنابراین خارج از اسلام نشده، بلکه همین گناهش هم آمرزیده شده. بنابراین در قبور مسلمین، در همون قبرستان مسلمان ها باید دفنش کرد. عرض کنم که بعد امام دو مطلب دیگه دارن در پایان مسئله. ولا یلزم غسل الدم من کفنه، و یکی هم ولو احدث قبل القتل لا یلزم اعادت الغسل. خب این مسلمه وقتی قبل از رجم غسل میکنه و بعد کفن میپوشه، با این کفن پارچه سفید میارن تو اون گودال قرارش میدن، رجمش میکنن، سنگ بهش میزنن. این مسلم است که این پارچه سفید کفن آلوده به خون میشه. توجه فرموده، فرماد لا یلزم غسل الدم من کفنه، لازم نیست کفن رو بشورند. به چه دلیل میگیم؟ اطلاق روایت. چون این لازمه این که رجمش میکنند این است که این پارچه آلوده میشه، شکی نیست. در این حال تو روایت امام نفرمود چیزی، با اینکه ملازم است این کفن پوشیدن قبل از رجم و بعد رجم میشه، ملازم با آلوده شدنه و در روایت هیچ متعرض نشد، نفرمود برید بشورید. از همین اطلاق روایت با اینکه در معرض این آلودگی بوده سکوت کردن و اظهار نظری نکردن، از این استفاده می شد که لازم نیست شستن این پارچه از خون. این یک. اگر چنانچه قبل از این که ببرندش برای رجم غسل کرده، غسل میت، حالا محدث شد، رفت مثلا فرض کنید برای قضاء حاجت، آیا این غسل باطل میشه؟ باید اعاده کنن غسل را؟ یا معمولا اینجور هست که در موقع رجم اینا اختیار از دستش خارج میشه، مثلا خودش رو نجس میکنه، محدث میشه، آیا لازم اعاده؟ میگیم نه. چرا؟ چون روایت نفرموده، اطلاق روایت. پس دلیل این دو مسئله که لو لا یلزم غسل الدم من کفنه، و یکی هم لو احدث قبل القتل محدث شد لا یلزم اعاده الغسل، جهتش دلیلش اطلاق روایت. همون روایت که فرمود بعد که بعد از رجم صلا علی، درش آوردن، نماز بهش خوندن، دفنش کردن. از همین استفاده میشد که نیازی به این اعاده غسل یا شستن خون نداره. عرض کنم که باز این جهت هم در ذیل امام دارن که و نیت الغسل من المأمور، این شخص رو بهش وادارش کردن بره غسل بکنه. نیت غسل رو کی باید بکنه؟ خود این شخص نیت میکنه که غسل میت حیات دارد، زنده است، اما بنابر دستوری که بهش داده میشه، امام بهش امر میکنه یا حاکم بهش امر میکند که برو غسل بکن، نیت میکند غسل میت به جا میارم، قربت با آب سدر و با آب کافور و با آب قرار، بعدم کفن همجور، چون واجب اینا نیت میخواد. امام فرمود که نیت مال خود اون شخص هست، نیت الغسل من المأمور ول احوت نیت الامر ایزن. این دیگه احتیاط مستحبی است. اول فتوا میداد خودش نیت بکنه، بعد فرمود ول احوت نیت الامر ایزن. این برای خاطر این است که آمر یعنی اون حاکم شهر یا امام که امر میکند برو غسل بکن، این تو ذهن میاد که این مجبور این کارو بکنه، مأموره، وادار شده. وقتی وادارش کردن به غسل، مثل این که دارن غسلش میدن، همچی گفتیم تو روایت هم داشت یغسلان مرجوم و مرجومه یغسل داده میشند، مراد این نبود که یعنی یک اسمی آب میریزه رو بدنشون مثل میت. یغسلان یعنی وادار میشن به غسل کردن، غسلشون میدن، یعنی یکی وای میسه میگه غسل کن. همینجور که یکی وای میسه میگه غسل بکن، وادارش میکنن، مثل اینه که اینا دارن غسلش میدن، پس احتیاطاً یه نیت هم بکن. یه احتیاطیست از همین باب که وادارش میکنن به غسل به منظره این است که دارن غسلش میدن. پس وقتی به منزله این است که دارن او رو غسل میدن، غاسل نیت بکنه، آمر اون که امر کنه یه نیت هم بکنه استحبابی. این مسئله تمام. اگر نکرده بله، اگر غسل نکرده باید غسلش بدن دیگه. عرض کنم که این بحث حدود زنا، حد زنا و اقسامش، انواعش، این بحث تمام. فقط یک مسائلی به عنوان ملحقات دارند. هم مرحوم محقق در شرایع این مسائل رو به عنوان ملحقات باب زنا نقل میکنه، هم امام آوردن. مسئله اول این است که اذا شهد الشهود به مقدار نصاب علمرأتن به زنا قبولن. چهار نفر شهادت بر زنا، چهار نفر لازم بود، چهار نفر حد نصابش اینه، چهار نفر مرد شهادت میدن که این زن زنا کرده، قبولن قید میکنن. بعد اون زن ادعا میکند که من باکرم، فدعت انها بکرون، به کارشناس ارجاع میشه. اون موقع زنهایی بودن که کارشناس بودن، چهار تا زن میان معاینه میکنن و شهادت میدن که باکر است. چهار تا زن برای این که در عرض کنم که اثبات بکارت دو تا شاهد کافی است، چهار تا شاهد نمیخوایم. منتها زن هستن، چهار زن به منزله دو شاهد. و یکی از جاهایی که قبلا خوندیم در کتاب و شهادت، یکی از جاهایی که شهادت نساء منفردات که همراهشون مردم نباشه شهادتشون قبول است، در همین عذره است. شهادت به بکارت. خب 4 تا زن میان معاینه میکنن و شهادت میدن که این زن باکر است. و شهد 4 نساء عدول بذالک، امام فرمود تقبل شهادتهن و یدرع عنها الحد. شهادت نساء پذیرفته است، بلکه مقدمه بر شهادت اون مرد هاست و حدم به این زن، به این دختر جاری نمیشه. توجه فرمودید؟ خب 4 نفر شاهد عادل، عادل یعنی کسی که حجت شرعیه است، یک شهادتی که حجت شرعیه است اقامه شده بر زنا قبولن، با یه ادعایی که اومد گفت من باکره هستم، این جلو شهادت گرفته شد. این دلیل میخواد، دلیل محکمی میخواد که ما بگیم اینجا شهادت کاربرد نداره. 2 دلیل استدلال شده. یکی شبهه، همون قاعده درء الحدود به شبهات. بله درسته 4 نفر شاهد عادل حد نصاب شهادتشون مقبول، اومدن شهادت دادن به زنا، شهادت پذیرفته است، منتها در اینجا یه حجت دیگری مقابل این حجت اقامه شد. وقتی اون زن ادعای بکارت کرد، اونم اثبات شد. 4 تا زن اونام عدول اومدن شهادت دادن که این باکر است. تعارضا تساقطا، اون یه حجت، اینم یه حجت شرعی، 2 بیانه است. 2 بیانه با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن. اینجا میموند مشکوک، مورد مشکوک آیا واقعا این زن زنا کرده یا نه. تدرع الحدود به شبهه، با قاعده درء الحد به شبهه بعد از تساقط، بعد از اینکه 2 بیانه، 2 حجت شرعیه با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، مورد مشکوک، شک داریم، اینجا تدرع الحدود به شبهه. این یه دلیل. علاوه بر این 2 روایت هم داریم. یکی عرض کنم که روایت سکونیست، اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی، معتبر است. عن ابی عبدالله علیه السلام، عن ابی، امام صادق از پدرشون، عن علی علیه السلام انه اتا رجل بامرأة بکر، مردی یک زنی را آورد پیش امیرالمؤمنین باکره که زعم انها زنت، اعتقاد داشت که این زنا کرده، ولی میگه بکرم. اما اون مرد که این زن رو آورده پیش امیرالمؤمنین، زعم انها زنت، اعتقادش نیست که این زنا کرده. فامر النساء فنظرن الیها، حضرت دستور دادن که زنها برن معاینه کنن. فقلن هی ازرا، زنها گفتن این باکر است. فقال علی علیه السلام ما کنت لأضرب من علیها خاتمون من الله، کسی که اون مهر پروردگار دست نخورده براش هست، من همچی کسی رو حدبش جاری نمی کنم. و کان یجیز شهادت النساء فی مثل هازا، و امیرالمؤمنین شهادت زنها را در عذره، شهادت نساء منفردات رو نافذ می دونستن. خب بنابراین پس اون مرد معتقد بود، علم داشت، با علم به این که این با زنا کرده، آورده حضور امیرالمؤمنین. در مقابل عالم بودن او به این که این زانی است، شهادت نساء را آوردن و تعارض شد، تساقط. حالا کاری به تعارض و تساقط هم اینجا دیگه نداریم، به خود روایت عمل میکنی که امیرالمؤمنین فرمود ما کنت لأضرب، ولو اون میگه من عالمم، ولیکن فرمود من همچه کسی را حد برش جاری نمی کنم.
این
احتمال بدیم، حالا اینجا گفتن که احتمال عود بکارت هست، توجه فرمودیم که اینجا مثلا زنها میرن اون چهار تا مرد شهادت دادن که این زنا کرده قبولن، همون فرعی که داشتیم، چهار تا زن میرن معاینه میکنن میگن باکر است. خب احتمال این که منافاتی با هم نداره، شهادت اونا درسته، شهادت به زنا دادن، زنا محقق شده، اینام که چهار تا میگن باکر است راست میگن، عود بکارت شده، بکارت برگشت. حالا یا به قول شما با مثلا چیز پزشکی یا نه، خود بکارت جوری است بعضی که ممکنه عود بکنن در یه زمان مناسبی برمیگرده. احتمال داده میشد اینجا که بگیم شهادت هر دو درسته، با هم منافات نداره، پس چرا حدش نزنی؟ باز میگیم همون شبهه هست، شما باز احتمال میدید عود بکارت را، و من المحتمل که نخیر اینجا زنایی نشده که عود کرده باشن، پس باز اینجا همین حکم حاکمه که میگیم اگر احتمال عود بکارتم بدیم که بگیم بین دو تا شهادت هیچ تنافی نیست، تعارض با هم ندارن، در این حال شبهه است، از موارد شبهه است و تدرع الحدود به شبهه. روایت دوم که اینجا هست بله، روایت اول روایت سکونی، روایت یک از باب 25 از ابواب حد زنا، روایت دوم روایت زراره است، این روایت 44 از باب 24 از ابواب کتاب و شهادات است. روایت زراره اینه، میگه عرض کنم که ان احدهما، امام صادق یا امام باقر، فی اربعه شهدوا علی امراه بالزنا، چهار نفر علیه زنی شهادت به زنا دادن، فقالت انا بکر، گفت من باکرم، فنظر الیها النساء، دستور دادن زنها معاینه کردن، فوجدنها بکرا، اون زنها او رو باکره یافتند، فقال امام فرمود تقبل شهادت نساء، شهادت نساء قبول است، یعنی مقدم داشتن اینجا شهادت نساء را. اینم یک روایت. بنابراین پس ولو چهار تا مرد شهادت دادن به زنا، اما بعد که زنها معاینه کردن دیدن باکر است، حکم به قبول شهادت زنها و اینکه حد برش جاری نمیشه. این یک فرض مسئله است که شهادت میدن چهار تا مرد به زنا قبولن. حالا اگر همین چهار مرد شهادت بدن زنا علل اطلاق، قید قبول نداره، میگن این زنا کرده، اون زنها چهار تا زن معاینه میکنن میگن باکر است، خب من المحتمل مراد مردها که شهادت میدن به زنا دوبرن باشه، باید منافات هم نداره، زنا محقق شده و باکرم هست. در این حال میگیم اونجام حد جاری نمیشه، اون دختر اون زن حد نمیخوره. برای همین دو دلیلی که الان گفتیم، هم تدرع الحدود به شبهات، ولو احتمال میدیم که زنایی که محقق شده دوبرن بوده و منافات نداشته باشد، اما احتماله، اطمینان نیست، پس باز شبهه هست و تدرع الحدود به شبهات میگیره. و هم دو روایت هم اطلاق داره. توجه فرمودین؟ چهار تا مرد شهادت میدن به زنا مطلقا، اونجا داشتیم قبولن، اینجا میگی مطلقا، پس روایت هم به نحو مطلق. اگر چهار تا مرد شهادت دادن به زنا و زنها دیدن باکر است، فرمود تقبل شهادت النساء. پس در هر دو فرض، چن که شهادت بدن زنا قبولن یا به نحو مطلق و بعد باکره باشه، ما به این دو دلیل، یکی به درع الحد به شبهه، یکی هم به این دو روایت، میگیم حد برش جاری نمیشه. آیا شهود حد میخورن؟ حد قذف بالاخره رد شد حرفشون، گفتن که شهادت دادن که این زنا کرده، قبول نشد. آیا اونها حد میخورن یا نه؟ بذاریم برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.